أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تتقوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. جریان اسوه بودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ادله فراوان استفاده می شود. طایفه اولا ادله است که اون حضرت را به کمالات روحی و معنوی می ستاید. گاهی می فرماید انک لعلی خلق عظیم، گاهی هم قصص و داستان های نقل میکند که از کرامت روحی اون حضرت گزارش میدهد به مانند آن. نقل این ادله مجریان، طرح این ادله قصه ها خودش دلیل است بر این که اون حضرت قدوه مؤمنان و اسوه مسلمان هاست. این یک دلیل. دلیل دیگر ادله است که ما را امر می کند به اون حضرت اقتدا کنیم و از اون حضرت پیروی کنیم، که اطیع الله و اطیع الرسول از این قبیل است، من یطع الله و الرسول از این قبیل است و مانندون، که اینها جزء طایفه ثانیه. طایفه ثالثه که اسرح از همه است همین آیه سوره مبارکه احزاب از آیه 21 که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پس قدوه بودن، اسوه بودن که مال اون حضرت است، اعتصام و اقتدا و تأسی که وظیفه ماست، از این سه طایفه و ادله دیگر استفاده می شود. مطلب دوم آن است که چون اسوه بودن اون حضرت مطلق است، اطیع الله هم مطلق است و فضائلی که برای اون حضرت نقل میکنن نظیر انک لعلی خلق عظیم مطلق است، اختصاص مسئله نظامی ندارد که این قسمت جنگ احزاب در اون واقعه رخ داده است، بلکه اون حضرت در همه مسائل اسوه و قدوه است. نشانه اون این است که بعد از جریان مسئله نظامی، جریان خانوادگی و طهارت روح و امثال ذالک را مطرح میکند که اصول خانوادگی به تربیت خانواده و حفظ خانواده، تربیت فرزند را در کنار اسوه بودن اون حضرت ذکر میکند که با همسرانش چگونه زندگی میکند و همسران او با او چگونه زندگی بکنند. مهمترین اصل در جامعه خانواده است که خانواده اگر طیب و طاهر بود جامعه طیب و طاهر را می‌سازد. فرزندان را اگر عزیز و محترم و مؤدب بار آوردن، اینا وقتی جوان شدن پرتوقع نمی‌شوند که به اندک حادثه‌ای برنجن و معاذ الله خدای ناکرده زمینه طلاق طرفین پیدا بشود. این فرزند را انسان چجور بار بیاره، ناز پرورده تنعم نکنه، او رو بادار بکنه که به سرا و ذرا زندگی عادت بکنن. اگر یه همچه فرزندی در خانواده رشد کرد، همین که مسئول خانواده جدید شد، ازدواج کرد، اندک رنج نمی شود، پرتوقع نمی شود، سو تصمیم نمی گیرد، دست به طلاق نمی زند. این در اثر بدتربیت کردن نوجوان ها و کودکان از یک طرف و کم توقع تربیت کردن طرفین از در مسائل زندگی از طرف دیگر است که آیات مهم این بخش ناظر به اصول خانوادگی است که انشاءالله ذکر میشه. بله که انسان بله من کانه یرجو لقاء الله، چون وقتی انسان خواهان الهی بود اسبای حسنای او فضائل او به مانند اون مثل هست دیگر. من کانه یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا، که در بخش پایانی سوره ماریه کهف گذشت همین است. کسی امید لقاء الله را دارد، یعنی بهشت او، رحمت او، ثواب او، کرامت او، فضیلتی که او آماده کرده است. خب اون اسفه نیست، ما با او در چی اقتدا کنیم؟ نه، اسبه آن است که هرچه او کرد ما بکنیم. اینجا دارد النبی اولا، یعنی او رهبر شماست، هرچه گفت اطاعت کنید. او هر تصمیمی که شما میگیرید برای خودتون، چون جانتون بر مال و بدنتون مسلط است، اون حضرت چون جان جانان است بر جانتون سلطه دارد. شما به جانتون چقدر احترام میکنید؟ خیلی. برای اینکه تمام قدرت ها را صرف میکنید که جانتون محفوظ بماند. او چون جان جانان است، با جانتون را هم صرف بکنید که او محفوظ بماند. اون آیاتی که دارد ما کان لأهل المدینه من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، همین بود که قرائت شد. یعنی که هیچ کسی حق ندارد خودش رو در جبهه‌های جنگ عزیزتر از پیامبر بداند، خود را با سفر قرار بدهد که حضرت محفوظ بماند. به هر تقدیر در جریان اسب بودن این سه طایفه دلیل به مانند آن هست. همین آیه است، همین آیه، یعنی همین آیه. شما ما یه نفسی داریم، یه اولای از نفس. اولای از نفس یعنی جان جان دیگه. اولای از بدن جان ماست. اولای از جان ما کیه؟ اونی که جان این جان باشه دیگه. خب ما مال را یا آسمان و زمین را که بالاتر از جان ما نمیدونیم که. ما اونی که به منزله روح روح ماست، به منزله قلب قلب ماست، که قلب ما به مسابه بدن او محسوب می شود، او را گرامی می داریم. تو روایات هست که ارواح شیعیان ما را از فاضل طینت ما آفریدن. این روایات طینت خیلی مهم است، منتها چون صعب است از سنخ احادیثی است که نه حدیثنا صعب و مستصعب، کمتر محل بحث است، یعنی واقعا قابل حل نیست مگر ظواهری از اونها. فرمود ارواح شیعیان ما را از جای آفریدن که ابدان ما را از اونجا آفریدن، بعد این میشه جان جانان. اگر روح ما به منزله بدن اونهاست، پس جان اونها به منزله جان جانان است دیگر. به هر تقدیر ما جانمون را باید فدا اونها بکنیم، طبق اون آیه که قبلا قرائت شد. فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. شما جانتون را فدا اون بکنید. چرا؟ او چه سمتی داره؟ یعنی جانتون را هدر بدید، یا همون طوری که با بدنتون از جانتون حمایت میکنید که جانتون محفوظ باشه و در سایه حفظ جان بدن به کمال میرسه، این جانتون رو هم اگر در خدمت اون جانان قرار دادید، این جانتون به کمال میرسه. اولای از جان، جان جان دیگه. خب به هر تقدیر این سه طایفه آیه دلالت کند که اون حضرت اسوه است. بعد از جریان نظامی، جریان خانوادگی رو تشریح می کند که معلوم می شود که اسوه بودن اون حضرت سلام الله علیه برای اسوه مسائل جنگی نیست. تو جنگ احزاب که تقریبا بحثش گذشت، آیه 25 به بعد دارد به این که اینها را ذات اقدس اله برگرد و مبارزه با اینها را خود خدا کفایت کرد بدون اینکه شما جنگی بکنید و نبردی بکنید. و اینها خشمناک شدند و برگشتند، چون خدا قوی عزیز است، یعنی نفوذ ناپذیر است، بهش میگن عزیز، تواناست که بتواند هر کسی را خاک کند، میشه قوی. این که چند نفر از آیون زحمت کشیدن سعیش و مشکور باشد در جریان قصه عمرو بن عبدود که وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه، هنگامی که روی سینه نحس عبر نشست، از اونجا برخاست، دوباره رفت سرش رو جدا کرد، که بعد در توضیح فرمود به این که او چون مثلا اهانتی به من کرد، من صبر کردم که اون غضبم پرو بنشیند و بعد قربت الله سرش جدا کنم. این مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار یا دیگران نقل کرد که آیون زحمت کشیدن، اصلش از مناقب ابن شهرآشوب رضوان الله علیه است، ولی ظاهرا اون بزرگوار این رو به عنوان یک قصه تاریخی نقل میکند نه به عنوان روایت. اگر روایتی پیدا بشه که خیلی این کمال برجسته است، این رو در ضمن قضایای تاریخی نقل میکند که این چنین اتفاق افتاده است. حالا اگر سند روایی پیدا بشه، این از قسمت تاریخ به قسمت روایت تبدیل میشه. حالا فحص کنید ببینید که مرحوم ابن شهرآشوب یا دیگران سندی برای این ذکر کردن یا به عنوان قصه تاریخی. ما یکی از مشکلات جدیمون در تفسیرهای آیات، در مقتل، در تاریخ، در قصه ها به مسائل اخلاقی این است که این روایات ما بسیار از اینها مرسل است. اون کاری که در باره روایات فقهی بزرگان ما کردن، الان اگر کسی بخواهد تشخیص بدهد این روایتی که مرحوم صاحب بسائل نقل کرده این صحیح است یا نه، خیلی دشوار نیست، چون کتاب رجال و درایه این دو رشته خیلی کار شده. اما درباره روایات تفسیری، روایات مقتلی، روایات تاریخی، روایات اخلاقی، روایات حقوقی، اینا چون کار نشده، بسیاری از اینها مرسل است، اعتماد اینها بر اینها آسان نیست. در حد تأیید خوبه. خب فرمود به این که خدای سبحان این دشمنانی که از بیرون آمدن اینها را رد کرد، در حالی که خشمناک بودن و محرومان برگشتن. دشمنان داخلی که یهودیای مدینه بودن به با مشرکان هماهنگ شده بودن، اینا به قلعه هاشون، به حصونشون، به سیاسیشون مغرور بودن. اینا تو قلعه زندگی میکردن، تو کاخ زندگی میکردن. مسلمان ها عمه از مهاجر انصار تو این کوخا و خانه های ساده به سر میبردن. این یهودی هایی که در داخل با مشرکان مکه هماهنگ شدن و احزابی تشکیل دادن علیه اسلام، اونها که فرار کردند و شکست خورده و محروم و محرومیت برگشتن، وضع اینها هم به این صورت شد که اینها هم لرزان و ترسان ناچار شدن اون قلعه ها را ترک بکنن و بیرون بیان و تسلیم بشن. تعبیر قرآن کریم این است که و انزل الذین ظاهروهم، خدای سبحان اینا که ظهیر و پشتبان و پشتیبان و پشتبانه مشرکین بودن، اینا را از بالای قلعه و قصرشون پایین کشوند. مظاهره یعنی پشت به پشت دادن. این میگن تظاهرات. تظاهرات از زهر است نه از ظهور. یعنی اینها ظهیر یکدیگر شدن، پشتیبان یکدیگر شدن، پشت به پشت هم دادن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، از همین قبیل است. مظاهره یعنی پشتیبان یکدیگر بودن، پشتیبانه هم شدن. تظاهرات 22 بهمن هم یعنی این، نه یعنی مردم ظاهر شدن، مردم ظهیر شدن. اینا که ظهیر شدن، ظاهروهم، پشتیبانه اونها شدن، پشتیبان مشرکان شدن، رفتن تو قلعه هاشون. خدای سبحان حراس را و ترس را بر دلهای اینها مستقر کرد. اولا اینا از ترس از بالای قلعه پایین آمدن بدون اینکه نبرد شده باشه. ثانیاً منظور در تعبیر اول فرود آوردن از قلعه را ذکر می‌کند، بعد قذف قلب را، قذف رعب را. فرمود و انزل الذین ظاهروهم من اهل الکتاب من سیاسیهم یک و قذف فی قلوبهم الرعب دو. گرچه این ات با واو است که مطلق جمعه و معناش این نیست که اول اینا را از قلعه آورد پایین بعد اینا را ترسوند، بلکه اول اینها مرعوب شدن، هراسناک شدن، به شدت ترس از قلعه ها بیرون آمدن. منتها تقدیم انزال بر غزو برای اینکه این اثر بخشتر است. وقتی که اینها از قلعه ها پایین میان و تسلیم میشن و تحت اسارت در میان، این نسبت به مسلمان ها مسرت بخشتر از آن است که بفرماید به غزف فی قلوبهم الرعب. این انزال از سیاسی چون اهم بود، این رو قبلا ذکر فرمود. سیسی اون وسیله دفاع رو میگن. اینها قلعهشون و قصرشون و اون حصونشون حصون مشیدشون، این بروج مشیدشون برای اینها سیسیه بود. سیسیه یعنی وسیله دفاع. شاخ گاو را میگن سیسیه، اون ابزاری که این خروس‌های جنگی با هم دارن اون را میگن سیسیه. سیسیه یعنی ابزار دفاع. ابزار دفاعی این برج نشینان همون برجشونه، این قلعه نشینان همون قلعهشونه. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، یعنی من قلاعهم، من حصونهم، من بروجهم و مانند اون. و قذف فی قلوبهم الرعب. حالا اینها که فرار کردن، یه دی کشته شدن، یه دم به اسارت در آمدن. اینها اساره حکم یهودی‌های مدینه بود که در جنگ احزاب علیه مسلمان‌ها قیام کردند و با مشرکان هماهنگ شدند. بخشی از اینها هم بعدها به ارث مسلمان‌ها رسید، نه ارث مصطلح. در جریان سوره مبارکه قصص و اینا گذشت، فرمود ما فرعون و آل فرعون رو نأخذناهم و نبذناهم فی الیم. و در باره بنی اسرائیل فرمود و اورثناهم مشارق الارض و مغاربها. این منطقه پهناور مصر را میراث مؤمنان به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه قرار دادیم. اونجا اورثنا از همین قبیل است. ان الارض لله یورثها من یشاء از همین قبیل است. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم، این مال همون جریان احزاب. و ارضن یعنی اورثکم ارضن لم تطعوها، شما الان آمدید این منطقه یهود نشینان رو محاصره کردید و گرفتید، اما بعضی از زمین هاست که تو محدود نظامی و جنگ نبود، اونم بعدها به میراث شما رسید. اونها رو ظاهرن در سوره مبارکه 8 آیه 7 به این صورت بیان فرمود. فرمود به این که آیه 6 به این صورت فرمود و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء. بعضی از سرزمین هاست که شما بدون جنگ بر اونها مسلط شدید و اونها تسلیم شدن و به ارث اسلامی، به میراث اسلامی در آمده است. برخی از مفسران گفتن این و ارزن لن تتوها ناظر به سرزمین ایران و روم هست، روم فعلی یعنی همین ترکیه. خب اینا البته قبلا جزء عنوان روم بود که غلبت روم فی ادنی الارض، این منطقه وسیع ترکیه به بعد جزء روم بود و ایران در برابر او. عرض ایران و روم بعد در اختیار مسلمان ها قرار گرفت، ولی ظاهرا منظور از و عرض لم تتوها این نیست، چون در زمان وجود وارگ پیغمبر این فتح اتفاق نیفتاده. خب این تا این قسمت که فرمود و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالن و اموالهم و ارضا لم تتوها و کان الله علی کل شیء قدیر. اسوه بودن حضرت سلام الله علیه و علی اهل بیت اختصاصی مسئله نظامی ندارد. تو مسائل خانوادگی و تشکیل خانواده و رعایت اصول همسرداری و کیفیت زیست هم مطرح است. فرمود یا ایها النبی قل لازواجه که ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. جریان خانواده مخصوصا در شرایط کنونی از حساس ترین مسائل مملکت ماست. به ما گفتن فرزند به اندازه معقول داشته باشید. متاسفانه ما در اثر این فشارهای اقتصادی یا جنگ تحمیلی و مانند آن الان نسل جوان ما در فروکش میکنیم، کودک و فرزند کم شدن، به خیال میکنیم این اولاد کمتر زندگی بهتر. این راه اساسی نیست. هم ازدواج را باید به عنوان اصل قرار داد، هم ساز زیستی را به عنوان اصل قرار داد، هم اولاد را به اندازه متعارف باید اصل قرار داد. بعد از پیروزی مسلمان ها در جریان جنگ احزاب و بعضی از مسائل نظامی دیگر، یه مقدار غنایم نصیب مسلمان ها شد. برخی ها سعی کردن به رفاه تن در بدن. همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم پیشنهاد دادن که زندگی ما باید بهتر باشد. مستحضرید این انقلاب در درجه اول از امام و مراجع و حوزه شروع شد، بعد به دانشگاه کشید، بعد به توده مردم. الان هم پرورش فرزند، حفظ نکاح، پرهیز از طلاق که ابغض الحلال است، باید از همین روحانیت و حوزه و دانشگاه شروع بشه. راهش این است که انسان ساده زندگی کنه. ما اهل بیت رو البته اون علومی که اینها دارن مقدور ما نیست. اونایی که فرمودن سلونی قبلا تفقدونی فینی به طرق سماعی اعلم من نوبت الغرض، این دیگه تعارف نیست، نه مقدور ماست، نه ما به اون دسترسی داریم. این حد اقلش این است که ما طرز زندگی کنیم که در دنیا حسنه و در آخرت حسنه داشته باشیم. از علی و اولاد علی خدا عاقلتر خلق نکرد و خلقم نمی کند. از این بعد که خلق نمی کند قبلش هم نبود. وجود مبارک هست امیر یه بیاناتی در نهج البلاغه دارد که اون رو چند بار تو همین بحث‌های تفسیری خوندیم. از ما قبول نمی‌کنن این حرف بزنیم، ولی ما می‌توانیم قبول بکنیم. این دو مطلبه. یکی این که حرف علی سلام الله علیه رو ما بگیم، جامعه از ما قبول نمی‌کنه. اما ما می‌توانیم هر بیانات نورانی از امیر رو قبول بکنیم. اون بیان این است که بسیار از این مشکلات زندگی در اثر پرتوقع بودن، گرایش به تجمل، از این حرف هاست. بسیار از طلاق ها رو همین جهته، کمتر ازدواج کردن هم رو همین طلاق ها، رو همین اتفاق ها. وجود بارکه هست امیر مسئله مال را تشریح کرد. فبود انسان دو تا وظیفه دارد که هم با آسایش زندگی کند، هم جامعه را مرفه کند. یکی تا نفس می کشد تلاش در تولید، حالا یا تولید علم و فرهنگ است اگه مال حوزه و دانشگاهه، یا تولید کشاورزی و دامداری و صنعت و اینهاست اگه مال اصناف دیگر است. همو تا نفس میکشی تولید، بیکاری و تعطیلی از بدترین رذایل اخلاقی است. دوم هم قناعت در مصرف. این دوتا کار وظیفه ماست طبق رهنمود حضرت، تلاش در تولید، قناعت در مصرف. بعد فرمود اگر تو روایات ما هست دیگر که اگر کسی بخواد بفهمه ارزشش چیه، وقتی دستشویی رفته یه فرشته هایی هستن که سرش خم میکنن بگن تو اینی، بهترین نعمت رو ما با تو دادیم، یک ساعت با تو بود، تو این رو به این صورت در آوردی، این سیب و گلابی و موز و اینا رو به این صورت تو در آوردی دیگه، این خجالت دارد. خب این تو روایات هست، تو روایات هست، این تو روایات هست، اینا رو با دید. حضرت فرمود به این که مسئله مال یه چیز خوبی است که قوام مملکت است. برابر آیه سوره مبارکه نساء، کمولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما، این مضمون تو اوایل سوره مبارکه نساء است، یعنی ثروت قوام مملکت است. فقیر را که فقیر میگن نه برای اینکه مال ندارد، اون که مال ندارد فاقد مال است، نداشتن مال یعنی فقدان مال. فقیر را به فقیر میگن برای اینکه ستون فقرات شکسته است. چون انسان ندار قدرت مقاومت ندارد بهش گفتن فقیر، چون ملت گرسنه قدرت ایستادگی ندارد بهش میگن فقیر، نه قدرت ایستادن. اون که ایستاده در کوی برزن دارد گدایی میکند، نشسته است، ایستاده نیست. فمو جعل الله لکم فیها قیاما، قیام مردم، مقاومت مردم، ایستادگی مردم رو توانمندی اونهاست. اگر کسی گرفتار فقر مالی باشد ستون فقرات او شکسته است و قدرت قیام ندارد. مال یه چیز خوبی است، خدا از او به خیر یاد کرده، اما اون بیان نورانی هست تعبیر سلام الله علیه این است که شما تحلیل کنید که ثروتمند بودن به مرفه بودن آیا کمال است یا کمال نیست. این تحلیل عقلی حضرت است در نهج البلاغه. فرمود اگر بگید کمال هست، باید بگید انبیا علیهم السلام که ساده زیسترین مردم عالم بودند و این ثروت رو نداشتن، خدا این کمال رو به اونها نداد. کی جرأت میکند که بگوید یک کمالی را خدا به انبیا نداد؟ پس اگر داشتن کمال باشد، چون قدر مسلم این است انبیا دستشون از مسائل مالی کوتاه بود، مالدار نبودند و مانند طبقه ضعیف به سر می‌بردند، باید ملتزم بشید که این کمال را خدا به انبیا علیه السلام نداد. هرگز این التزام ممکن نیست. مطلب دوم، پس معلوم شد داشتن کمال نیست. بعد قصص انبیا را نقل بکند، حالا از جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، هست موسی، هست عیسی، جریان داوود و سلیمان را نقل میکند. فرمود بالاخره این داوود بانک رهبر انقلاب بود و قتل داوود و جالوت، با رهبری بالاخره به جای رسید، با انقلاب به جای رسید، اما با زنبیل فروشی دارش زندگی میکرد. اون سلیمانی که فضا و هوا در اختیار او بود، ساده ترین زیست را او داشت، اون چون نبود که شکمواری زندگی کند. قصه داوود سلام الله علیه، قصه سلیمان سلام الله علیه، قصه موسی سلام الله علیه، قصه عیسی سلام الله علیه، همه اینها ردیف میکند، بعد این حرف میزند. این حرف را ما نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم رو منبر بگیم، چون از ما قبول نمیکنن، ولی از علی قبول میکنن، ما از علی قبول میکنیم. فرمود حالا که اینه، نتیجهش اینه که اگر کسی ثروتمند بود باید بفهمد، بفهمد یعنی بفهمد که خدا او را تحقیر کرده است. مگه این حرف میشه در جامعه گفت؟ اون که وضع مالیش خوب است و مرفهانه دارد به سر میبرد، مورد اهانت خداست. این حرف رو از ما قبول نمی کنن چون خود ما مبتلاییم، ولی ما از علی قبول میکنیم. حتما یعنی حتما. این کلمه بسطه رو تو نهج البلاغه مراجعه فرمایید. ببینید این کتو که ضمن کلمه بسطه، فرمود اون کس که خدای سبحان بسط له المال یا بسط له الدنیا فلان، فقط احقره و اهانه. خطبه 160 است. خب پس بنابراین این هست دیگر. این باید از خود حوزه شروع بشه، از دانشگاه شروع بشه. ساده زیست بودن شرف دنیا و آخرت هست، نه طلاقی در پیش هست، نه اون فضیلت فرزند پروری رو انسان از دست میدهد، مشکلاتی دیگه در پیش است. این که فرمود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو اسوه‌ای تنها برای نماز شب نیست، تنها برای اون روزهای مستحبی و اعتکاف نیست، اونها از یک طرف در اونها باید به پیامبر اعتصاب و تأسی کرد، تو مسائل نظامی از یک طرف باید به حضرت تأسی کرد، تو مسائل خانوادگی بوند. وقتی وضع مسلمان خوب شد و غنایم جنگی به مدینه آمد و توقع همسران حضرت بالا رفت، آیه نازل شد که به اونها بگو یا دنیا یا آخرت، میخوای با من زندگی کنید وضع همینه، دنیا میخواهید بیاد من شما طلاق بدم، با طلاق جمیل آبرومندانه از من خداحافظی کنی، این میشه اسوه. اگر خود طلاب جامعت و زهرا طلبه های حوزه بخواد نبوی و ولوی زندگی کنن و عزیزان و دانشجویان دانشگاه، میبینید گاه این دانشجوها که میان ما از اینا سوال میکنم طلبه یا غیر طلبه، فضای دانشگاه یه فضای علوی و ولوی و فاطمی است. شما دانشگاه هست و اعتکاف، دانشگاه هست و نمازهای شب، اینا آمادن. ما تو این حرف ها رو ما باید عملا به اینها منتقل کنیم که شرافت در ساده زیستن است. اون حرف را مخفیانه در جلسات خصوصی میشه گفت، اما رو سخنرانی ها و جلسات عمومی بگیم کسی که سرمایه دار است و مرفه است مورد اهانت خدا و پیغمبر است، این خیال میکند که تولید چیز بدیه. تولید کمال و ثروت فضیلت است، قناعت در مصرف چیز خوبیه. خب چرا اون مقدار رو که خدای سبحان وعده داد، فرمود و ان که حال ایاما منکم و صالحین عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، فرمود شما ازدواج کنید عائله منید، و باور نکردیم این آیات را. فرمود ایمها بی همسرها، چه مردها چه زنها، ازدواج بکنید. اگر تو این مسئله مشکلی دارید من آیه خود دارم، این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. بالاخره اقل نه، خب اون که خود انسان بین خود و بین خدا خود میدوند که ساده زیستی چیه، همین زندگی متعارف. حالا حتما باید فرشش کذا، خانهش کذا، اتومبیلش کذا، اینا نیست دیگه. مسئولین هم باید رو همین روال برنامه ریزی کنند. اونگاه انسان به مقدار کافی اولاد دارد، نه اون حدی که نتواند تربیت کند. به مقدار کافی جوان ما ازدواج میکنند، به مقدار کافی که اصلا هیچ مقداری هم لازم نیست و صحیح نیست، طلاق فروپرکش میکند. این آیه برای اسوه بودن نازل شده است. فرمود بین که یا ایها النبی قل ازواجه، که درسته حالا جنگ ها به پیروزی ختم شد، درسته که غنایم به کشورهای اسلامی رسیده، اما به این همسرات بگو شما اگر بخواهید انقلابتون محفوظ باشه باید جهادی هم داشته باشید، جهاد خانوادگی در ساده زیستی است. یعنی اتم راحت راحت است. مشکل مرگ اینه که یه وقتی میگن این شخص مرد، این رو طبیب معالج میاد آزمایش میکنه، به قلبش مغزش هم از کار افتاد، اجازه دفن میده، این از نظر طبیب مرده است، یعنی از دنیا رفته. و اما در فضای دین این هنوز از دنیا نرفته، برای اینکه وقتی میخواد وارد برزخ بشه این یه مشکل جدی داره. این شخصی که به مال دل بسته است، به مال تعلق پیدا کرده، هنگام مرگ متعلق را از او میگیره، این یک. تعلق میمونه، این دو، درد و عذاب شروع میشه، این سه. چرا معتادها را گرفتن در عذابشون دردشون شروع میشه؟ برای اینکه متعلق اعتیاد را از اونا گرفتن. اعتیاد همچنون هست، فریادشون بلنده. این بیچاره که میخواد از دنیا وارد برزخ بشه، این فریادش بلنده. این هم فشار قبر است، فشار مرگ است، فشار روح. تا تک تک این تعلقات از جانش کنده نشه، این رو وارد برزخ نمی کنن. به حسب ظاهر وارد قبر شده. این صلات لیلة الدفن که برای پرهیز از وحشت و نزاسی از وحشت است، بخشش برای همینه دیگه. بنابراین اگر از یک اصول مرجع دینی سوال بکنید که موت چیست، این میگد انتقال از دنیا به برزخ، این شرایط دارد. از یک طبیب سوال بکنید میگه مرده است. خب پس تعلقات دنیا این مشکل رو دارد دیگر. یه چند سباهی انسان زندگی میکند و هرگز، چون این روایت نورانی رو مرحوم کلین رضوان الله علیه هم تو کتاب جلد 5 کافی نقل کرد، تو کتاب الجنایز، که بالاخره اموال او پیش او حاضر میشه و اعمال او هم پیش او حاضر میشه و اولاد او هم پیش حاضر میشه، همین رو حرف میزنن. اموال میگن تو هیچ سهمی نداری، از ما فقط یه مقدار کفن باید بگیری. اولاد میگن ما تبع گور با تو هستیم. عمل میگن ما با تو هستیم که هستیم. خب این خطرات هست. بنابراین کسی بخواد راحت زندگی کنه، ما باور کردیم اینها عقل کله. تنها مسئله بهش نیست، تنها مسئله نجات از جهنم نیست. حسنه دنیا یعنی همین دیگر. ما فقط حسنه آخرت را میخواهیم و اهل بیت مراجعه میکنیم، یا حسنه دنیا میخواهیم؟ اگر میگم منها ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، حسنه دنیا همین دیگه، آدم خوب زندگی بکنه، داشتن همسر خوب بدون دعوا، بدون زد و خورد، بدون طلاق، داشتن فرزندان خوب، اینا حسنه دنیاست دیگر. حسنه دنیا تو زندگی حلال و زندگی ساده است. فرمود یا ایها النبی قل لازواجک، بنا صریحا بگو. هر روز پیشنهاد میده که حالا غنایم آوردن، به ما یه سهم بیشتری بدید، با اینکه ما مثلا بیت نبوتیم. این را روا نیست. این کنتون تردن الحیات الدنیا، تولید کار بسیار خوب. لازمه تولید اینه که ما چند میلیون زیر خط فقر نداشته باشیم. همین الان ما چند میلیون زیر خط فقر داریم؟ بله، طرف ثروت یه مقداری از دیگران را همین باید لذت ببرد که من مشکل دیگران را دارم حل میکنم. این لذت روحی به مراتب بالاتر از لذت اجوفینه. خب این لذت دیگه، اگر کسی بخواهد لذت ببرد، لذت احسان، لذت اکرام خیلی بالاتر از لذت عجوفینه. فرمود به این که به اونها بگو یا دنیا یا آخرت، آخرت میخواهید با من باشید، دنیا میخواهید بفرمایید طلاقتون بدم، طلاق جمیل مؤدبانه و محترمانه، ما توقعی نداریم. یا ایها النبی قل لازواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها. بعضی دنیا میخوان، کائن اما کان، چه حلال چه حرام. چون دو تا آیه است در کنار هم، فرمود من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگه حسنه نداره که میگن ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی چه حلال چه حرام. اینها ما لهم فی الاخره من خلاق. گروه دوم که تو آیه بعد است، آیه دیگه است، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، ما دنیای طیب و طاهر میخواییم، و فی الاخره حسنتن. خب الان ما چند میلیون فرق تو کشور علی ابن ابی طالب داریم، هزارها هم شهید هم دادیم. این در اثر همین منظم زندگی نکردن دیگه. مگر گوشه ای از کارها را دستگاه قضایی میتونه اداره کنه؟ اساس کار همون ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. یلفظ یعنی یکتب و یقول و یقوم و یقعد. این لفظ کنایه از مطلق فعل. فرمود شما اگه دنیا میخواهید کائنم ماکان، اینجا جاش نیست. آخرت میخواهید کائنم ماکان، با هم زندگی میکنیم. این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا. این طلاق نیست که کسی، گرچه ابو حنیفه به بعضی از فقهای عامه این رو طلاق دونستن، حالا طلاق اول یا سه طلاقه، لکن اگر باشد، چون که بعضی از فقهای ما رضوان الله علیه فتوا دادن جد خصائص النبی صلی الله علیه و سلم، نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه احزاب آیه 50 دارد که اونها که این امرأتون وهبت نفسها للنبی، اونجا هم از همین قبیل است. اگر چون چه وهبت نفسها للنبی، اونجا هم جز مختصات وجود مبارک پیغمبر است که نکاح محسوب می شود. اینجا هم اگر طلاق محسوب می شود، طبق بعضی از روایات که فاضل مقداد نقل کرد، جز مختصات نبی است. خب او سر اومد کنه، تصریح اون تطلیق است، اما صراحا جمیلا بدون دعوا، بدون دلخوری، بدون نگرانی، راه مشخص است. شما هر راهی انتخاب کردید، ما هم همون روان میکنیم. اما و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخرت، با هم زندگی میکنیم. فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اینم باید بدونی صرف بودن با من، بودن در این خانه، این مشکل شما رو حل نمیکنه. باید باشید با تقوا و احسان. لذا صرف مجاورت من همسر پیامبر بودن مشکل حل نمیکند، چون که همسر لوط راه به جایی نبرد، همسر نوح راه به جایی نبرد، که کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، اینا ملعون شدن و معذب شدن. فان الله اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما. خب اگر این چنین شد، یه زندگی مرفهی دارن، سکینت و آرامش منزل به عهده زنه، تهیه مسکن به عهده مرده. مسکن یا آشیانه بیش نیست، همه پرنده ها اون نرشون مسکن را عهده میکنن. فبود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. سکینت مرد، آرامش مرد به همسر با ایمان اوست. و بعد در چنین فضای نورانی فرزندان صالح هم تربیت میشن. سابق طلاق جزء نوادر زندگی بود، اما الان متاسفانه نظام که نظام اسلامی شد، طلاق پشت سر همه. اینا فاجعه است. پرورش این کار فکر اول باید از حوزه شروع بشه، بعد از فضای دانشگاهی، بعد در جامعه، که امیدواریم خدا این نظام را به برکت صاحب اصلیش از هر خطری حفظ بکنه ان شاء الله.